گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم، حضور شما بعد از ظهر شما به خیر باشه.
من نیز متقابلا به شما عرض سلام درود دارم، امیدوارم که شما خوب باشید و همینطور شنوندگان عزیز رادیو پیام در خدمت شما.
خیلی ممنونم. خوب که حقیقتش خیلی خوب نیستیم، هیچ کس حال و روزگار خوشی نداره این روزها، همه در التهاب و نگرانی، در این حال غم و خشم و باز هم امید و آرزوهای خوب رو داریم مرتبا خیال بافی میکنیم و تجربه میکنیم. چندین حال توامان با همدیگه در جریان هست فکر میکنم برای همه ما ایرانیان در سراسر ایران و همینطور داخل ایران، که در واقع این خیزش مردمی چه سرانجامی خواهد داشت.
هر روی اون چی که تعیین کننده هست همون وجه امیده، یعنی آدمی به امید تعریف میشه، آدمی به امید زنده است. امیدوار بودن نسبت به آینده جامعه‌ای که خیلی وسیع، این 85 میلیون در کوچه و پس کوچه و خیابان و پشت بام و میادین شهرهای مختلف وقتی با یک ضرب آهنگ واحد تحت عنوان زن، زندگی، آزادی خودشون رو تعریف میکنن، شعاری که پیکره جامعه‌ای رو به حرکت در آورده و هیچ نیرویی نمیتونه این شعار رو مصادره به مطلوب بکنه و اگر بکنه سر البته اقدامی فریبکارانه رو بر جامعه داره تحمیل میکنه، بنابراین امید وافری رو بر جامعه ما سایه افکنده و ما در این سوی جهان همواره باید میدوندار این امید مردمان جامعه ما باشیم و در همسرایی و هم‌آوایی با اونها پیام رسانه همه همیت اونها هاییم که امروز در ایران خودشون رو تعریف میکنن.
خب من فکر میکنم که آقای جواهری در ابتدا اگر شما سخن آغازینی دارید خودتون مطرح
بفرمایید. من یک نکته‌ای دارم و اون اینه که درست در فضایی که ما در ارتباط با دشواری‌های زندگی در ایران به سر میبریم، در کشور سوئد که داریم صحبت میکنیم بعد از اون انتخابات به هر حال تکلیف جامعه سوئد روشن شد و نیروی راست جامعه بر فراز و فروداش در واقع خودش رو جایگیر کرد. خوشبختانه در دو شهر بزرگ سوئد، در دو منطقه، یعنی استان مرکزی پایتخت استکهلم و گوتنبرگ، کمون و نهادهایی که زیرفت با اون هستن در دست راستای حاکم نیست و این یکی از سطوح در واقع زیبای شرایط اجتماعی که ما داریم به سر میبریم. یعنی اگر ما با دشواری های عدیده توی جامعه سوئد روبرو هستیم، علل عموم نقشبندی اینها بیشتر در مناطق کوچک و در شهرهای کوچکه که از اونجا تونستن نیروهای خودشون رو وارد ارکان سیاست بگذارن، ولی در دو کمون بزرگ استکهلم و یوتوبری همچنان نیروهای متحول جامعه هستن و باید نشون بدن که توی این دوره مردم بر سر چند مسئله کلیدی، یعنی مسئله ورد، مسئله نظام آموزشی و مسئله بازنشستگی، اینا چگونه میتونن کارنامه مثبت و مؤثری از خودشون به انجام برسونن که جامعه در دوره آینده روی کرده خودش رو از گرایش راست برگردونه و دیگر بار به سمتی ببره که امروز ما باش رو برو هستیم. خواستم میگم و اینا امروز در چارچوب سیاست کلانی که در فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و فنلاند و حتی کشوری مثل هلند و جای دیگر بر سر رو در روی با خارجی ها معنا پیدا میکنه، به ویژه مسئله حق پناهندگی و تعیین تکلیف با اونها، حتی آمد رفت ایرانی ها به اینجا دارن دشواری های بیشتری میآفرینن و جا داره که توی این پیکره دلمشغولی ما نسبت به فضای اجتماعی ایران، سوئد و سیاست‌های بس سخت گرایشات راست اونها رو از یاد نبریم. در خدمت شما.
خدمت از بنده است. دست شما درد نکنه که در ارتباط این میان در ارتباط با موضوعات سوئد هم در واقع اخباری رو به شنوندگان رادیو پیام میدید. این خیلی به نظر من جای قدردانی داره و ما نباید غافل بشیم از محلی که داخلش داریم زندگی میکنیم، چرا که خب همونطور که میدونیم در سطح اروپا راستگرایی در حال پیشرفت هست و خب ما مهاجرین هم در واقع چاره‌ای به غیر از مبارزه در این سطوح هم نداریم، یا یعنی بایستی که در واقع با استفاده از دست‌های قدرتمند چپ در جامعه حالا میزبانمون کمک بگیریم تا بتونیم تعادلی رو در جامعه حفظ بکنیم. جناب آقای جواهری، از شعارها چه خبر؟ شعارهای جدیدی هنوز در بازار هست در بازار ایران در طی هفته گذشته به این طرف؟
عرضم به حضورتون که شعارها بقاید داره شکل در واقع نوتری به خودش میگیره و از فضای توامان شعارهایی که تو دوره پیش، یعنی دوره اول میشه گفت که دادن، داره به سمت دیگری جهت پیدا میکنه و مثلا شعارهای دیشب اکباتان که برحال مسقط و رأس تحرکات تهران تعریف میشه امروز، حسین حسین شعارتون جنایت افتخارتون بود، یا مثلا شعارهایی رو که در جاهای دیگر دادن از خاوران تا اوین خیزش خون را ببین، این شعار اصلا
این شعار خیلی متمدنه،
شعار تکندهنده و متفاوتی از جهت مضمون. شریف اوین غرق خون، استادامون خفه خون، سینما رکس دیگه، مردم بیا بسته دیگه، مردم پاشین بسته دیگه، به ما نگو فتنگر، فتنگر فتنه توی ستمگر، یکی کشتشه هزار تا پشتشه، بسیجی داعشی، قاتل کودک کشی، شعارتون گفتگو، تفنگتون به هر سو. بنابراین من همچنان دارم شعارها رو جمع میکنم و امروز توی فیسبوک من استدعای عاجزانه کردم که این کاری نیست که آدم به تنهایی بتونه انجام بده. من الان دو شماره رو که امروز انتشار دادم تازه رسیدم به پنجم مهر، یعنی یک ماهی از این تحول درون جامعه عقبم. من نوعی دارم میگم، من کار خاصی دارم نمی کنم، من فقط دارم یه چیزی رو به ثبت میرسونم که در آینده اگر بخواد آدم از جهت اجتماعی دقت جامعه شناسانه به فضای تحول آشکار مردم در ماه شهریور و مهر به جان این نظام افتادن چه نقشی از خودشون به جای گذاشتن. و شعارها واگویا اینه، متاسفانه ما حافظه تاریخیمون خیلی خیلی رقم میخوره در ارتباط با تحولات اجتماعی ما تو سال 56-57. تنها یک آدم نیک اندیشی این کار کرد، آقای محمد مختاری شاعر، ترانس در واقع نویسنده، انسان متحول جامعه ما، از شعرهای برجسته کانون نویسندگان ایران که در دو شماره کتاب جمعه احمد شاملو این شعارها رو انتشار داد. دیگر هیچ چیزی از حافظه جامعه ما باقی نمونده در شماره 20 کتاب جمعه و شماره 24. من هرگاه که به اونها رجوع میکنم در سازکاری که خودم پیش گرفتم و در پرسش هفته پیشم از من این رو خواستید، کمک میکنه به من که به ثبت رسوندن یکایی که شعارها چه نقشی داره برای واگویای اونچه که جامعه ما امروز باش طرفه. برحال من خواهش من اینه که هر کسی که هر شعار رو میبینه به هر طریقی، از طریق فیسبوک من یا از طریق تلگرام، واتساپ، هر جوری که میشه من منتقل بکنه که کار من سهل بشه در ادامه انتشار و ثبت رسوندن این شعارها.
ایده بسیار خوبیه.
شعار سوال خیلی خوبی از جهت اینکه جامعه هر قد که داره متحول میشه، شعارها هم رنگ بوی دیگری داره به خودش میگیره و این تعیین میکنه که جامعه ما به کدوم سمت داره میره.
یکی از اتفاقاتی که آقای جواهری در حالا من در توییتر خوندم، نمیدونم که حالا شلای خیلی درستی هم نتونستم ازش پیدا بکنم، ولی به هر حال خالی از لطف نیست گفتنش، اینی که خب جمهوری اسلامی تلاش کرده 43 ساله که چهره متفاوتی از آنچه که داخل ایران میگذره در سطح جهان منتشر بکنه و همیشه مثلا خب شعار مرگ بر دیکتاتور یا نمیدونم این حرفا رو خب خودش هم سالیان سال در واقع هم در دوره 57 و هم بعد از اون سر داده و در واقع نمیتونه اینی که حالا در سطح خیابان‌ها شعار مرگ بر دیکتاتور رو پاک میکنه از سطح دیوارهای شهر و اینها، این خودش نشان دهنده اون درویی و دروغگوییش هست نسبت به این شعار جاودانه مرگ بر دیکتاتور که فقط هم مربوط به ایران نیست، در همه جای دنیا وقتی با دیکتاتوری مواجه شدن همه فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادن. نکته اینه، اجازه بدین بگم،
نکته قشنگ اشاره میکنه، یه واقعیت رو مردم همین امروز، من نمیگم گذشته که خیلی ها در پیشینه گذشته به خاطر همون حافظه تاریخی میگم باشون همراه نیست، در همین امروز بغل وقتی شعاری که میبینن بسیجی میاد یا مثلا کمیته محل میاد پاک میکنه، با ماژیک هم شده میبینن که ننگ با رنگ پاک نمیشود. یعنی اگر جامعه تشخیص داده که یک حاکمیت دیکتاتوری بر فراز سرش است و براش حد زندگی میخواد تعیین بکنه، تو خربارها رنگ هم هزینه بکنی که دیوارها رو پاکسازی بکنی، هیچگاه اون ننگ با رنگ پاک نمیشه. در سال 57 هم این گونه بود، گرایشی که در واقع تصاحب کرد انقلاب مردم رو توی مجلسی که بلافاصله برگزیده شد تعیین تکلیف کردن که آقا ما انقلاب کردیم، موقعیت خودمون رو تثبیت کردیم، باید بریم به پاکسازی دیوارها. شهرداری تهران در سال 57 اقدام کرد به پاکسازی تمام، ولی به محض این که توی شهریور ما وارد جنگ در واقع دوران سوز یا خانمون برانداز جامعه ما شدیم تو توی 8 سال، تمام اون دیوارهایی رو پاک کرده بودن ملون شد به شعارهای جنگ، تهیج مردم به جنگ، به تمثال خمینی، همه بیشمار کشتگانی که از جنگ برمیگردوندن تو حد دهکورهی چهرهای اونها رو نقاشان متعدد شهر، خطات های متعدد شهر میرفتن حک میکردن و اگه بخوان سیمای جامعه رو با جنگ پیروزی تعریف بکنن. یعنی من معتقدم و بر سر این اعتقادم محکم با میستم که همینقدر اینا تلاش میکنن که با خروارها هزینه کردن این شعارها رو از دیوارها پاک بکنن، چون الان دیوار نویسی به شکلی وحشتناک داره توی سطح شهرهای ایران، تاکید میکنم سطح شهرهای ایران، حتی شهرهای خیلی کوچک نوشته میشه، اینها رو نمیشه با رنگ پاک کرد، ننگ رو با رنگ نمیشه پاک کرد، اینکه اون جوان محصل چه دختر چه پسرش که به شکل تیمی آموزش دارن میبینن که این کار رو به تنهایی نکنن، خودشون دارن به هم دیگه آموزش میدن این کار رو حتما به شکل تیمی بکنن، 3 نفر 4 نفره بکنن، حتما دستکش دستشون بکنن، حتما چگونه از این رنگهایی که در واقع با خودشون دارن استفاده درست بکنن که اثری به جا نمونه اگر دستگیر میشن یا شناسایی میشن توسط بسیج محله که دامینا نیفتن. به هر حال در یک کلام حمید شجاع، ننگ رو با رنگ نمیشه پاک کرد.
قطعا همینطوره. حالا
در حافظه مردم ما هست.
من نکتم روی شعار مرگ بر دیکتاتور بود. خب جمهوری اسلامی در واقع در ظاهر نباید مخالفتی با این شعار اصلا داشته باشه، در صورتی که ما شنیدیم در توییتر خوندم که تعدادی بسیجی آمدن در پس شعار مرگ بر دیکتاتور شعار درود بر دیکتاتور سر دادن. یعنی این خیلی جالبه، خیلی نکته مهمیه که اگر اتفاق افتاده باشه مشخصا منظور مردم در ارتباط با دیکتاتور مشخص میشه و از این طرف اونها هم تکلیفشون با جامعه روشن میشه که آه اونها طرفداری دیکتاتوری رو میکنن و این به نظر من در واقع قشنگ خط میانه مردم و بسیجی های مزدبگیر جمهوری اسلامی اینجا در واقع دیگه میزنه نمایان بیرون دیگه، این اون مظلوم نمایه کاملا خط میخوره.
درست میگی. آره بیان نظر تو و نظر
آره
تو
شعار درود بر دیکتاتور هیچ جای دنیا پسندیده نیست و اگر سر داده باشن و همچین اتفاقی افتاده باشه اصلا خیلی عجایب غرایبه به قول معروف. آقای جواهری، بریم. دیروز آقای رضای پهلوی یک کنفرانس مطبوعاتی به اضافه یک سخنرانی داشتن و در واقع به نوعی فکر میکنم که بسیاری از شنوندگان ما هم شنیدن این سخنرانی رو. میخوام ببینم درست. تحلیل شما از سخنان ایشون چی هست؟
او به نظر من که هنوز خیلی زود آدم بخواد در پروسه اونچه که پهلوی گفته، چون پهلوی هر از گاهی فرصتای این گونه ای که گیر میاره میاد روی صحنه طرح و نقشه و برنامه جدید رو بیان میداره. اینجا هم همینطور. من فکر میکنم آتش سطوح قدرتمند اعتراضاتی که در خارج از کشور الان میانومی ما میبینیم، به ویژه در سطح آمریکای شمالی و همینطور در جاهای اروپا، استرالیا و به ویژه برگزاری گردهمایی سراسر ایرانیان توی برلین که حد زده میشه پلیس آلمان که چیزی بالای 50,000 نفر اونجا جمع بشن، تردیدی باقی نمیگذاره که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نسبت به تبدیلات پیش آمده در ایران به شدت نگرانند و همین تلاش شده این که شعارها و خواستهای مردم رو که تو خیابونها، توی مدارس، تو کارخونه ها، پشت بامها، تو محیط های به اصطلاح اعتصابی ببیشه در درون دانشگاه ها شنیده میشن. دیروز شعاری رو از دانشگاه گیلان شنیدم که دانشجو ثروته، ثروت آتش نزن. یعنی تو حساب بکن که وقتی که شبانه ریختن دانشگاه شریف رو به اون شکل در آوردن، این شعار دیروز خودشون نشون داد که دانشجو ثروت، ثروت آتش نزن. مثل این که تهاجم میبرن به درون در واقع زندان لاکان، اونجا رو با آتش میکشن، مردم با کورششون میدن. تهاجم میبرن به زندان ایرین، اونجا رو با آتش میکشن، مردم واکنش نشون میدن. از سوی جابجایی های در واقع گسترده‌ای رو دارن در سطح زندان چیز از خودشون نشون میدن، همین زندان ایرین. و اونطوری که امروز من شنیدم از جانب آتینا دایمی که اشراف روشنی نسبت به زندان ایوین داره، نوشته که خورین نام زندانیه در بیابانهای ورامین که به قتلگاه معروفه. هیچ امکاناتی برای زندانیان نداره. نیمیشب یه شنبه 24 مهر 3 اتوبوس از مردان بند 7 زندان ایوین رو با تدابیر شدید امنیتی به این زندان منتقل کردن و جانشون در خطر. یعنی همه دروغهایی رو که تا به امروز به مردم گفتن که هیچ چیز اتفاق نیفتاده، آرام آرام داره دهن وا میکنه و به گوش ما میرسه علیرغم قطع این اینترنت. ماجرای مربوط به این وحشتی که همه قدرت‌های بزرگ جهانی از تحولات درون ایران اتفاق افتاده، من یه چیزی رو بارها و بارها و بارها تو رادیو گفتم، امروز هم در قبال پرسش تو همین نگاه رو دارم. هیچ نیروی در هیچ کجای جهان به مثابه آلترناتیو مقابل نظام جمهوری اسلامی نیست. نه تنها سلطنت در میان توده بیشکل قواره درون جامعه جایی نداره، بلکه هر رهبر برگزیده‌ای، ببینید من تأکید میکنم، هر رهبر برگزیده‌ای از جانب دیگران برای مردم ایران قابل قبول نیست. بایستی اجازه بدیم این فرصت جلو بره و ببینیم نمایشی رو که در واقع رضای پهلوی برای خودش برگزیده و تا به امروز 4 شبکه سراسری وابسته به قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای اونو پخش کردن و در واقع پروپاگاندا شدن، اینها که هدفی رو دنبال میکنن. میدونی که قیام بهمن میگفتن اگر بی بی سی نبود خمینی نمیتونست بر فراز جامعه ایران شکلش تو ماه دیده بشه، در ایران 30 میلیونی 56. امروز هم انگار این نقش رو ایران انترنسیونال بوده گرفته. خود بی بی سی نوی داره برگزار میکنه، وای به شکلی داره برگزار میکنه و آدم هایی که در واقع پروپاگاندای اجرایی اونها هستن. از این رو من به عنوان یه فعال سیاسی ترجیحم اونه که نقبی بزنیم به قدرت های رسانه‌ای و شبکه های اجتماعی که تلاش دارن در واقع تحرک مردم رو مصادره به مطلوب بکنن به نفع خودشون، بذاریم حرکت بزرگ مردم رو در برلین شاهد باشیم، اونجایی که در پیکره دفاع و جانبداری از مبارزه مردم جامعه است رو بذاریم آروم آروم جلو بره، تا ببینیم نقش رضای پهلوی و تو اقداماتی که امروز طرفدارانش توی همین برلین دارن از خودشون نشون میدن و همه نگران این هستن که نکنه حادثه اونجا پیش بیاد چه سمت و جهتی به خودش میگه. به هر حال مبارزه سیاسی علیه استبداد خون و جنون و جنایت جمهوری اسلامی به شکل روشنی بیش از یک ماه توی پیکره عمومی جامعه ما ریشه دوانده و به یک شور در واقع انقلابی فزاینده نقشمندی زنان و دختران و پسران و جوان و نوجوانان و معلمان و کارگران و بازنشستگان و تمامی مردم سرزمین ما به حرکت در اومده. آدم میبایستی چشمش متوجه اون باشه.
آقای جواهری یک شنونده داریم روی خط ارتباطی، اجازه بدید شنونده رو خط ارتباط دارم باشون سلام علیک بکنیم و سوالی اگر شما دارن بفرمایید. سلام عرض میکنم.
درود بر شما، خسته نباشین، ممنون از بحث قشنگتون و بحث جالبی که میکنید. یه مورد کوتاه فقط داشتم، از جناب جواهری خواهش میکنم که محبت کنن یک بار دیگه صحبت های جناب رضا پهلوی رو گوش بفرمایم در رابطه با موضع‌گیری که در رابطه با مسائل سیاسی یا حکومتی آینده هستش. در اون موقع میتونن ایشون جواب بهتر یا نسبت به سوالی که داشتین تفسیر ایشون از این گفته ها چه بوده، من فکر کنم اون موقع روشن‌تر بشه. ایشون موضع خودشون رو مشخص کردن، خواسته خودشون رو باز مشخص کردن و لطفا آقای جواهری یک بار دیگه گوش بکنم، من فکر میکنم اون موقع بیشترشون توضیح خواهد شد.
سپاسگزارم.
رادیو گوش میکنم، یک دنیا ممنون از لطف.
خواهش میکنم، روز شما بخیر.
خب بذار من از این دوست ما متشکر باشم. منم دقیقا همینو گفتم در پاسخ به پرسشی که از من شده بود. دوست گرامی شما به پرسش من، به پاسخ من توجه نکردید. گفتم که امروز داوری در مقام اونچه که شازده ایران فرمودند زود است. اجازه بدید زمان بگذره، ما با یک آرایش همه جانبه تری نسبت به تحولات درون جامعه چشم داشته باشیم. اون رو قضاوت من چی بوده؟ قضاوت من اینه، من اول بار نیست که تو رادیو این حرف دارم میزنم، معتقدم هیچ نیروی به عنوان رهبر برگزیده مردم ما تلقی نمیشه. مردم ما هستن که خودشون رهبران خودشون رو برمیگزینن. اگر شازده بر این انتخاب مردم چشم داره و توجه داره که در این گفته خودش گفته، بگذاریم زمان این رو بستر تعیین بکنه، نه ما با داوری خودمون براش سینه بزنیم، چون دیگرانی هستن که دارن سینه میزنن. ما الان اینجا دولت در تبعید تشکیل شده، از پیش رئیس جمهور به جامعه متحد تشکیل شده، دهها شبکه گذار تشکیل شده در آلمان، در انگلیس، در آمریکا. اجازه بدید این رو شرایط موجود جامعه ما که اگر حقش اعتقاد پایبندی به دموکراسیه، اعتقاد به حق تعیین سرنوشت مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن، اجازه بدیم که تحول جامعه را مردمی رقم بزنن که امروز سینه در مقابل این نظام سرکوب و شکنجه و زندان و تبعید و آوارگی و راحت بگم با گلوله‌های جنگی و با کاچپوشا دارن توی پاوه بچه‌ها رو تو کوچه پس کوچه‌ها دنبال میگیرن. اجازه بدیم زمان اون رو رحم بزنه و ما خودمون رو در اونجا تعریف بکنیم. من هیچ اختلافی با چیزی که دوست ما الان زنگ زد توی رادیو من احاله دادم برم گوش بکنم، بنده به اندازه خود شما این فرمایشات رو گوش کردم، تازه هم نیست که ازشون شنیدم، پیشترم ازشون شنیده بودم. اون روزگاری که از نافرمانی مدنی یاد میکردن همین دیرو درک داشتن، منتها امروز نهی به این ماجرا از جای دیگری برخواسته. چگونه است که میخواد صندوق های اعتصاب تشکیل بده؟ تا دیروز کجا بوده؟ اعتصاب پرتنش کارگران شرکت واحد در فلان سال که بیشماران میگرفتن، هزار نفرشون گرفته بودن، شاه جوان شما کجا بوده که عقلش نمیشیده پول بفرسته برای مردم؟ اعتصاب بزرگ دو ماهه کارگران هفته به ایشون کجا بودن، چه اتفاقی افتاده. امروز شما باید بدونین که یک نهیب پرتحولی در شرایط اجتماعی جامعه داره دم با میکنه که همه قدرت های جهانی و منطقی نسبت به تحولات انقلابی تو ایران به شدت نگرانن و شعارها و خواستهای مردم رو نشون بدن. اجازه بدید زمان تعیین کنه، منم با شما موافقم، ولی من حواله ندین که برم حرفاشو گوش کنم. بنده حرفاشو گوش دادم و خیلی راحت هم میدونم که ایشون چی میگن و کجایی هستن. بکنیم کافی باشه.
سوال بعدی من، اولا که دوستانی که روی خط موبایل تماس میگیرن، آقای جواهری با موبایل در خدمتشون هستیم و دو خط ثابت رادیو 031-54-0038 و 031-54-0039 در اختیار شما هست. اگر که پرسشی دارید طی 10 دقیقه آیندهی که در خدمت آقای جواهری هستیم و در ارتباط با اشاره داشتید به تجمع برلین، فکر میکنید که اینی که بعد از در واقع اون فراخوانی که داده شد در ماه اول اکتبر بود اگر اشتباه نکنم، در از برای در واقع تجمع در شهرهای بزرگ از سوی خانواده‌های قربانی هواپیمای اوکراینی، این بار در برلین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روند مبارزات مردمی ایران؟ شنونده ای رو هم رو خط ارتباط دارم آقای جواهری، اجازه بدید پاسخ ایشون رو بدیم بعد سوال من رو جواب بدید. در خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
الو سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، متشکرم.
ببخشید من اصلا صدای ایشون اصلا واضح نیست، یعنی ما بعد انقدر صدای رادیو رو بلند کنیم که صدای ایشون رو متوجه بشیم که چی دارن راجع به چی حرف میزنن.
من معذرت میخوام از شما، به هر حال گفتگوی تلفنی این مشکلات رو داره بعضی وقتا.
خب ما خیلی صحبت‌ها رو اصلا متوجه نمیشیم. دو، من به عنوان اینکه اینطوری بنده تازه به رادیوی شما دارم گوش میدم.
بله.
شما قبل از اینکه با یه نفر مصاحبه کنین، اول که ایشونو معرفی می‌کنید، خیلی ها تو یوتیوبرشون رو میشناسن، خیلی ها نمیشناسن. بهتر نیست که بگین ایشون کی هستن، تحصیلاتشون چیه، گرایششون چیه، بعد ازشون سوال کنید. چون بنده به عنوان کسی که دارم رادیو شما رو جدید گوش میدم، من نمیدونم ایشون کی هست.
خواهش میکنم، من عرض میکنم حضور شما، این برنامه خیلی. برنامه پاسخ شما رو تشریف داشته باشین، عرض بکنم حضورتون این برنامه بس نامش هست برنامه گفتگوی کارگری هفته، آرم داره،
بله.
صداش مشخصه، یه چیزی نزدیک به 3 ساله داره پخش میشه. صحبت امروز و دیروز
نیست. منظورم شما نبودین، منظورم با کسی که دارین مصاحبه میکنین.
هر هفته با آقای جواهری روزهای جمعه ما صحبت میکنیم، ایشون هم هر بار خودشون رو معرفی کردن و اصلا توی آرم برنامهشون هم در واقع گفته میشه که گفتگوی کارگری هفته با آقای جواهری در واقع سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران کاملا معرفی شد. حالا شما ممکنه که از دیرتر به جمع ما در رادیو پیوسته باشید و متوجه موضوع نشده، در حال در وبسایت ما برنامه‌های گذشته ایشون، معرفی در ارتباط با ایشون، همه چی وجود داره. در آرشیو برنامه‌های گذشته رادیو پیام اگر مراجعه بکنید در وبسایت ما همه چی مشخص و مبرهن هست و میتونید مراجعه بکنید به اونجا.
نه همینه می‌خواستم بدونم، چون یه کوچیک از حرفاشون رو متوجه شدم، مثلا آقایی که قبلا زنگ زدن ازش این سوال کردن که سخنرانی شاه گوش دادید و ایشون اینطوری جواب دادن، برای میذاره سوال. الان متوجه شدم که گرایششون چیه. خیلی ممنون،
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. خب
من یک نکته بگم، امیدوارم که الان این بانوی محترم صدای من رو دریافت بداره. من تحصیلات خودویژه‌ای ندارم در حد پروفسور و دکترا و از این داستانا، یه فعال سیاسی ام. اگر میخوان در مورد من و انگیزه های فکری و نگاه من بدونن، اسم من رو کامل سرچ بکنن، امیر جواهری لنگرودی، فکر کنم بیش از 1000 صفحه پیش روش باز میشه که میتونن اونجا مطالعه کنن، ببینن من دنیا رو چطور میبینم، جامعه رو چطور میبینم، سلطنت رو چطور میبینم، طبقه کارگر چطور میبینم، زنان جامعه ما رو چطور میبینم، دانشجویان رو چطور میبینم، دانش آموزان چطور. همینطوری برای خودمون قصه نمافیم که آدم ها بیان برای شما هویت کاذب از خودشون به جا بذارن. کارنامه زندگی من توی این شهر 30 ساله که من مدیر مؤسسه اندیشه بودم و اونجا افتادم، بلند شدم، ده ها و صد ها حرکت بزرگ فرهنگی رو توی این شهر سازمان دادم، ده ها و صد ها چهره آشنا و در واقع نامدار جامعه رو آوردم اینجا، براشون برنامه گذاشتم. از یک گفتگوی از پرسشی که خوشتون نیومد پاسخ من، میخواید زیر بگیرید موجودیت آدم و این کم لطفی در حق هم دیگر، هم مهربان تر باشیم با هم. من همین قبل از اینکه تو سوال بکنی یه نکته ای رو بگم چون اهمیت داره، میترسم که وقت از دست بره.
بفهم.
و اون اینی که ما این هفته با فراخوان اعتصاب شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به جنباختن و بازداشت دانش آموزان عزیز کشور رو رو بودیم که سه روز رو اینها به نحوی عزای عمومی اعلام کردن تو کشور، دیروز پنجشنبه، امروز جمعه و فردا شنبه 30 مهر رو. بیشتر به این خاطر که دانش آموزانی رو که توی نقاط مختلف کشور گرفتن تو زندانن، هیچ کس هم نام نشان اونها رو نداره، پدرها و مادرها بنا به مثالی که به هر حال با زندگیشون مستولیه، بعضی ها جرأت میکنن میان اسم بچه هاشون میبرن عکساشون انتشار میدن، بعضی ها این کار نمیکنن، ولی به هر حال نشون داده شده که موج وسیع دانش آموزها گرفته شدن. مثل حادثه نکبتباری که تو اردبیل پیش اومد، ریختن اونجا تعدادی رو تو مدرسه، کشتن تعدادی رو، سوار آمبولانس کردن بردن و رفتن دم زندان اعتصاب کردن، بیمارستان رفتن اعتصاب کردن، تهاجم کردن اینا. به هر حال این زباهنگ این حرکت رو زدن. پیشتر هم من تو گفتگو داشتم توی رادیو که معلمان اختار کردن که به حاکمیت که دانش آموزان رو آزاد کنن، ولی نه تنها نکردن بلکه برعکس تهاجم دیگری به ما بردن. این هشدار بزرگ معلمان سراسر کشور گره میخوره به خیلی از مراسم چهلومی که یکی و سزدگری داره آغاز میشه تو همین ماه پیش روی، اینا با اون گره میخوره و میتونه جامعه رو در واقع پر سهولت تر بکنه نسبت به حادثه. در ارتباط با همزمانی حرکت 22 اکتبر آلمان شهر برلین، ما فردا در محل گوستاو آدولف جمع میشیم و برنامه های چندی رو برای اونجا تدارک دیدیم، از جمله حضور گروه هنری فریبرز کریمی به یارانش هست. برنامه همون این هاست، یک گروه رقصنده سوئدی هستن که خانم میرقصه در میدان و شعرخوانی خانم نیکی میرزایی رو با خودمون داریم. همینطور دوستانی که پیام هایی رو فراهم آوردن و از طرف خود جمعیت موقت ما هم در اونجا بیانیه خونده میشه و تلاش اونیمی که ساعت 3 رو به پرشورترین همسویی، همراهی و همنوایی با تجمع بزرگ برلین بکنیم و پیام رسان اون اجتماع بزرگ انسانی باشیم که در اونجا هستن. ما که نتونستیم خودمون رو به برلین برسونیم، به هر حال خوشحال میشیم که فردا ساعت 2 تا 4 دوستانی که تا حال تو حرکات ما بودن در شهر یوتوبوری، فردا هم با ما در گوستاو آدولف باشن. بی‌نهایت از حضور اونها با گرمی استقبال میکنیم و این همصدایی ما نشون میده که همچنان مقاومت زندگی و زن زندگی آزادی نشانه تحول خواهی جامعه ماست که زیر سوم این نظام در واقع ضد انسانی داره بیشتر و بیشتر صدمه میبینه. حالا اگر پرسشی بود در وقت باقی مونده من
خواهش میکنم. نه دیگه، در ارتباط با برلین هم توضیح دادید و همبستگیش در شهر گوتنبرگ هم که خب فراخوانهایی هست که فراخوان خودتون رو هم که اعلام کردید، تجمعات دیگر رو هم من در بعد از پیام‌های بازرگانی در ابتدای بخش دوم در ارتباطش صحبت خواهم کرد.
خیلی هم خوبه. من بارها گفتم که هر چقدر شهر در بستر تجمعات گوناگون خودش رو تعریف کنه و بتونه نقبی بزنه به طرف جامعه سوئد و افکار عمومی سوئد رو تو شرایط ملتهبی که خود جامعه سوئد داره و راستا همه اطلاعشون اینه که ما رو به عنوان آدم های در واقع میهمان نبینن، یعنی میزبان خوبی برای ما نیستن، ما بتونیم خودمون رو با افکار عمومی جامعه سوئد گره بزنیم و تلاشی که سینماگران سوئد، جنبش آزادی خواهی سوئد، احزاب، سازمان ها، سندیکا ها با فراز فرود جامعه ما میکنن ما با اونا همراه بشیم و بتونیم حرفای جامعه ما رو بزنیم. من خودم به عنوان فعال سیاسی از تعدد تجمعات استقبال میکنم. به حال ما خودمون از ساعت 2 تا 4 در میدان گستاب دوفایی بود.
بله شنیده رو آقای جوانی.
دیگران هم اگر به سمت میدان گستاب دوف میان در واقع اون خواستی که همواره ما داشتیم و تاکید داریم استقلال خودمون رو در واقع
من توضیح میدم خدمتتون. ظاهرا از سوی آقای جواهری از سوی اون تجمع دیگری که از یوتا پلاتسن به سمت گوستاو ادولف راه پیمایی خواهد داشت تا استورا تیاترن بیشتر در واقع راه پیمایی رو ادامه نمیدن.
آره من اونو شنیدم هم دیروز از شما شنیدم و هم ولی در یادداشتای دوستانی که خودشون رو مسئول سازماندهی حرکت میدونن متاسفانه این دقیق نشده و توهم میافرینه.
نه من مستقیما چون با خودشون صحبت کردم از جانب خودشون این رو گفتم که در استورا تیاترن 1 دقیقه سکوت خواهند کرد و در واقع اونجا راهپیمایی به پایان میرسه که اگر دوستانی خواستن در انتهای در واقع تجمع شما به شما بپیوندند این امکان رو داشته باشن. دوستانی هم که نمیخوان در واقع نمیخوان که در واقع اون استقلال شما لطمه بهش وارد بشه. بنابراین اجازه بدید شنونده دیگری رو هم داریم 1 دقیقه صحبت بکنن چون فرصتمون خیلی کوتاهه و پاسخ اینشون رو هم بدیم و بریم به ادامه برنامه ها بپرزیم. بفرمایید صدای شما روی خط هست.
با درود و خسته نباشید آقای حمید و آقای جواهری بهروز هستم.
خواهش میکنم آقای بهروز.
من صحبت های آقای جواهری رو دارم گوش میکنم و این دوستمون که دفعه اول آقایی که زنگ زدن در این رابطه گفتن این سخنرانی علی‌حضرت شاهزاده رو گوش کنیم ایشون یه ذره برخوردشون انگار براشون سخت تموم شده بود و شما و ایشون تحلیلگری سیاسی هست یا فردی هستن که مردم میشناسن اینجا برحال خیلی کارا کردن صدها نفر رو اینجا بودن باهاشون دعوت کردن یا مصاحبه داشتن و هر کاری در راه کارگران اینا ولی با صحبت کردن یک تحلیلگر سیاسی و نام بردن 16 به کار نمیبرن. اینا دیگه این واژه هایی که توی خیابون و خیلی چیپ افرادی که خیلی عادی صحبت من اینجور واژه ها رو به کار میبرن. ایشون که بخوان
صدای شما قطع و وصل میشه دوست گرامی اگر ممکنه
بوزش هم من دیگه نزدیک میکروفون من بلند هم صحبت میکنم که کلا منظورم اینه که ایشون یه تاریخی پشتشونه خودشون که نیومدن بگن من شاه هم ایشون شاهزاده هستن بعدش هم مردم انتخاب میکنن در فردایی که ایران آزاد شد پای صندوق های رد همینجور که علی‌حضرت فرمودن بعدش تو این مدت این همه 96 98 تا الان میخوام یه سوال از آقای جواهری دارم مردم چه کسی رو تو خیابون صدا میزنن مردم های اومدن گفتن ما خانم رجوعی بفهم و فلان یا اسم بردن از کسان دیگه که تو برای از بابت برای یه دفعه از ذهنم پرید کمونیست و یا از چریف ها و اشخاصی که خیلی صدمه زدن در گذشته ما آقای جواهری ضربه نخوردیم در زمان 56 57 55 ما کم ضربه نخوردیم از چپا چریکا و مجاهدین و فدائیان و اکثریت اقلیت اینا فقط ریش پیچه زدن به ریشه ایران بعدم یه دمیان میگن پوزش بکن ال شد به شد به قیمت انا شدن 3 نسل الان 4 روز میشه داره بلند میشه حقشو بگیره این کسی که این بلا رو سری که اوورده همش رو رفتن بهتری زندگی ها رو الان دارن الان بچه ها بعد بیان اینجوری جلی گلوله باستن
فرصتمون خیلی کوتاه اگه جمع‌بندی کنیم
خیلی ممنون دیگه صحبتی ندارم امیدوارم آقای جواهری بتونن جواب منو بدن که مردم تو ایران تو این مدت چه کسی رو صدا زدن درود بر شما تجلیات خوبی داشته باشید
ممنون و متشکرم از شما. خواهش میکنم آقای جواهری بفرمید. خواهش میکنم یک دقیقه هم شما توضیح بفرمید. خواهش
من به حال آبی روز هم دیگر خوب میشناسیم عزیز من، اینطوری نیست که نشناسیم. ببینید رضای پهلوی 16 است، این توهین نیست که شاهزاده دیگه، 16 در واقع تودهی ترین عبارتیه که در ارتباط با این چهره به کار گرفته، نه توهینه به ایشونه، نه لومپنیزمه، نه نادیده گرفتن وجودی ایشونه. رضای پهلوی 16 بود که تمام شد رفت. شما میسین که برعکس دوره های 96 و 98 جامعه امروز ایران رو دنبال نمی کنید. آقا بهروز به وسعت جامعه شعار دارن میدن که چی؟ بگم شعار رو مرگ بر ستم گر چی میگن؟
نه خب اون شعار هم هست، شعارهای متفاوتی.
دوره فرق میکنه. من که حرف بدی نزدم که شما برخورده، گفتیم اجازه بدید روندی رو که ایشون اعلام کردن تبدیل به یک پروگرام برنامه‌ای بشه و مردم ببینن که کجا وایساده. امروز تحولات درون جامعه همه قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی رو نسبت به روند یک انقلاب دچار در واقع سلاسیمگی کرده. بنابراین خیلی راحت میتونن برای من تو جایگزین تعیین کنن. این نگاه منه. اجازه بدید زمان پیش بره، ممکنه هفته دیگر ما با یه تحول دیگری تو جامعه روبرو بشیم. برای مردم ایران نمیشه دولت در تبعید ساخت. فرمایش آقای رضای پهلوی که ما دولت جایگزین درست میکنیم، این خاک پاشیدن به چشم مردم. اجازه بدید مردم خودشون تعیین کنن. حرف من اینه، بعدتون میاد خب حقتونه که بعدتون بیاد. من نگاه همینه. چرا دارید نگاه من رو میخواید با نگاه شما پهلو بزنید؟ من معتقدم خواست ها و آرمان های اون چیزی که تو شرایط اجتماعی ایران داره میگذاره واگذاری تمام قدرت به بازیگران اصلی صحنه اجتماع هستن، یعنی خود مردمی که اونجا هستن. هفته پیش مفصلا تو این رابطه صحبت کردیم که آقا رهبر خود به خود از دل این مبارزه جاری و ساری پیدا خواهد شد. لازم نکرده ما نگران این باشیم که مبارز جامعه ما رهبر ندارد و بایستی یک رهبر فرزانهی برش تراشیده باشه. حرف من اینه، میخواد اذیت بکنه شما رو، اذیت بکنه. نگاهی من اینه، شما که نمیتونید با نگاهی من به مقابله برخیزید که میاد تشریف بیارید فردا میدان گوستاو آدولف، بعد ساعت 4 بیریم توی قهوه خونه میشینیم 2 ساعت با هم بحث میکنیم، یا تو من متقاعد میکنی یا ما تو رو متقاعد میکنیم. ما آدم های مهجوری تو این شهر نیستیم. لازم نکرده همه بحثامون رو توی برنامه 30 دقیقه رادیو برای اقناع هم دیگر به کار ببریم. یه خانمی میاد میگه من سرایشون نمیشستم چون کی هستن، تحصیلاتش چیه. بنده تحصیلات دانشگاهی هم در حد فهم خودم دارم، دانش آموخته رشته جامعه شناسی همین دانشگاه تهرانم. فکر نکنید آدم بی بوته و بی چیزی هستیم، نه. بنزی خودمون خوندیم، بنزی خودمون تحصیل کردیم، بنزی خودمون افتادیم، بنزی خودمون بر سر ما بلا اومد، ولی امروز به عنوان فعال سیاسی داریم چهره خودمون رو در ارتباط با واقعیت جامعه با مردم تقسیم میکنیم. قرار نیست که اون چیزی که من میگم آیه منزله تلقی بشه. حرف هیچ کسی آیه منزله نیست. تبادل فکر، تبادل نظره. اونطور نه با توهین به هم دیگر. آقا بهروز اینطوری بداش کردن که این ایشون 16 هستن. تمام شد رفت. توهین نیست. رضای پهلوی امروز شاهزاده در واقع سرداد دودمانی هم. این کجاش تو اینه دوست گرامی؟
خب آقای جواهری وقتمون به پایان رسیده، اجازه بدید از حضور شما مرخص بشیم و ادامه گفتگو رو به هفته بعد منتقل بکنیم. بنابراین من یک بار دیگه تجمع شما رو اعلام میکنم برای دوستانی که با مایل هستن در تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در گوستاو آدولف توری شرکت بکنن با برنامه های آقای فریبرز کرمی و یارانشون به موسیقی شعرخوانی خانم نیکی میرزایی و همینطور شعار و در تریبون آزاد هم دارید که دوستانی بتونن که بله، صحبت
بله، بکنن. بله، اگر دوستانی از پیش با اون 2 شماره که اونجا نوشته شده اجازه ارتباط بکنن، حتما ما لیستی باز میکنیم در زمان محدودی که دوستان بتونن اونجا پیام بخونن یا حرف بزنن. یا
بسیار هم عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای جواهری. روز شما بخیر باشه.
من هم متقابلا از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم.